بعد تا دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. بلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبی شما؟ خوبین، خوشین، سلامتین، حال احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پس فردای 972 با ما باشید فعلا. خوبین، خوشین، چی کارا میکنین، چه خبرها؟ پسابرجام خوش میگذره؟ این هیئت چینی که باری رئیس جمهورشون اومده بودن برگشتن؟ نرفتن هنوز؟ ای بابا، کل پولای بلوکه شدمون که آزاد شد، که فقط دیگه خرج خورد و خوراک و هتل و اینا میشه که. ماشاءالله 600 نفر هم هستن، حالا عیب نداره دیگه، مهمون حبیب خداست دیگه، چینی باشه به هر حال، حتی اگه چینی هم باشه حالا حبیب خداست دیگه. همینجوری کنجکاو بودیم بدونیم برگشتن یا نه. بریم سر بحث خودمون. امروز ما میخواییم در مورد اثرات پسابرجام بر وضعیت حقوق بشر تو ایران صحبت کنیم، ببینیم این آشتی کنون تاریخی با غرب آیا باعث میشه که یه مقدار جمهوری اسلامی متمدنانه تر با مردمونش برخورد کنه، یا قرار اوضاع بدتر هم بشه. اینه که در ابتدای برنامه سلام و عرض ادب داریم خدمت آیت الله صادق آملی لاریجانی، که در همین مدتی که بر مسند قوه قضاییه نشستن، به هر حال تچرخ ها با این حقوق بشر زدن و با انجام حرکات و اکروباتیک و محیر العقول دنیا رو متحیر کردن. و البته جا داره یادی هم بکنیم از برادر محترمشون محمد جواد، که توی همون قوهی که داداش صادق رئیسشه، ایشون ریاست پنل حقوق بشر رو به عهده دارن. یعنی واقعا باید نشست و دید که چه میکنن این دوتا داداش با حقوق بشر در دوران پسابرجا. برو بریم آقا. خانم آقایون، میدونید که هنر نزد ایرانیان است و بس. در همین راستا بارها گفتیم دیگه، مسئله‌ای که همه میدونین دیگه. در همین راستا بعضی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه از بعضی شیرینکاری‌های بعضی از هموطنان عزیزمون که فکش میفته رسما. داستان اینه که یه هموطنی تو کالیفرنیای آمریکا رفته صاحب یه داروخانه رو دزدیده، برده تو بیابون، بعد ازش درخواست پول کرده و طرفم حالا یا نداشته یا نداده، این هموطن عزیزم نگذاشته نبرداشته، بعد از کلی شکنجه زده نقطه حساس، یعنی همون اسباب اساسیه اون بند خدا داروخانه ایه، رو از شدت بی‌اعصابی بریده، از ته بریده، متواری شده و خلاصه دیگه. بعد ردشو کجا گرفتن؟ ردشو اینجا توی جمهوری چک، تو همین کشوری که ما هستیم، حالا فکر کنم توی پراگ بوده، ردشو اینجا گرفتن و بازداشت شده و فرستادنش آمریکا. حالا همه اینا یه طرف، اینو داشته باشین، رفیقمون تازه همین دو سه روز پیش از یک زندان خفن ایالتی آمریکا فرارم کرده. یعنی مدیونید اگه فکر کنید من دارم براتون فیلم و سریال تعریف میکنم، این واقعیت این ماجرا. هنوزم ایشون دستگیر نشد البته. بله، همچین هموطنانی خواستم بگیم داریم ما. حالا هی میریم اینور اونور پوز میدیم، میگیم نصف ناسا ایرانی هن و ما ایرانی ها همه پروفسوریم و دانشمندیم و اینا و اینجوری و اینا، اشتباه نمی کنیم، اینا هم درسته، ولی خب این هم باید مد نظر داشته باشیم، چون طرف خیلی هم خوف و خفنه، تو کار بریدن هم هست. گفتم دیگه حواستون باشیم.
نه میخوام ببینم یعنی صدامو خار داره پخش نمیکنی؟
نه بابا خار چیه؟ صدای شما مثل برگ گله ماشاءالله. چرا پخش نکنی؟ پخش کردیم دیگه. حرف تو بز حرفی نمیزنی خب آخه. مردم اعصاب ندارن ها. عجب. و اما ماشاءالله هزار ماشاءالله نیروی انتظامی مملکت ما هر چقدر که در زمینه مبارزه با اون ریشه های اصلی ورود مواد مخدر به کشور کار خاصی از دستش بر نمیاد، اما در زمینه جمع و جور کردن این خرده فروشا و معتادای خیابونی موفقه. کلا هر چی شما دردسر گرفتن کمتر باشه، عزیزان پلیس برای گرفتن شما خطر کمتری رو متحمل بشن، شانس بازداشتت بیشتره. الان گوش کنید، اینا کسایی هستند که در یکی از این عملیات‌های پلیس دستگیر شدن، دارن میگن چیا داشتن که ازشون گرفتن. گوش کنید.
سوخته تریاک.
از من 8 شیر.
چقدر؟
20 که.
25 گرم تریاک قربان.
15 کیلو تریاک.
فروشنده بودی؟
نه، امانتی گذاشته بودم پیشم.
البته این دوست امانتدار آخریمون استثناء بودا. ایشون ماشاءالله وزن موادش زیاد بود، ولی بقیه در حد خیلی خیلی لایت مجرم بودن. باز بعضی هم ظاهرا به خاطر سوء تفاهم دستگیر شده بودن. اینا اینجوری
آقا ما کف باشیم اومدیم اینجا، کف شده تو کف شده امانت
دیدم شوهرم گرفتن منم گرفتن آوردن.
بله چی بگم والا دیگه، کلا ضمن عرض خسته نباشید به دلاوران پلیس خدمتتون یادآوری میکنیم که طبق آمارایی که خودتون منتشر کردین سالی فقط 62 تن شیشه و فقط 450 تن تریاک تو کل ایران مصرف میشه. بچه‌ها مثلا تو سال 93 کل مواد مخدر از جمله تریاک و شیشه که گفتیم به اضافه هروئین و کراک و انواع روانگردان و کوکائین و اسید و همون الستی و مورفین و ترامادول و غیره و زالک و اینا رو تونستیم بگیرین حد اکثر 555 تن بوده تو آمارای خودتون. حالا هی شما برید هی مصرف کننده های درب و داغون رو بگیرید ببرید دو ماه یه جا نگه دارید باز ولشون کنید بیان بیرون. دلتون هم خوش باشه که دارید با مواد مخدر مبارزه میکنید. آفرین به شما. چش نخورید یه وقت به خدا.
فرشی جون سلام، من از کلگری کانادا تماس میگیرم. هوا مثبت 15 درجه، صاف، آفتاب گرم. اینجوری که میگن کانادا کانادا، شما فکر میکنید ما اونور سرماییم و دیگه؟ یعنی هیچی نزم. یه نقطه‌ای هم داره مثل فورت مک، منفی 35 درجه با وینشیلد منفی 42. حالشو ببرین قربونت.
بله الان اونجا که شما این که گفتی 15 درجه بالای صفر آفتاب گرم داره، اینا اسمش چی بود؟ کلگری؟ سامی چی بود اسمش؟
کاگلیاری.
چی؟
تو ایتالیا است فکر کنم.
بابا میگه کانادا و ایتالیا چیه؟ یارو داره میگه کانادا زنی میزه میگه ایتالیا است. حالا به هر حال اون وقت چیزه، یعنی ایتالیا بود یا کانادا؟
نه کانادا بود. آره تو ایتالیا هم هست کاگلیاری.
بله واقعا من نمیدونم، واقعا اسم برازنده ایه همون اون که توی کانادا است. اولش احتمالاً حالگیری بوده، بعد کم کم به مرور تغییر کرده شده مثلا کالگیری به جای حالگیری شده. حالا نمیدونم دیگه، به هر حال خوش بگذره، به هر حال دوستان به جای ما عیب نداره دیگه، همه دارن همه جای دنیا از سرما میلرزن و اینجوریه دیگه، چیکارش کنی؟ شما هم این مدلی. دمتون گرم، دم شما گرم. اما دیروز از برف و بوران شرق آمریکا گفتیم، امروز می‌خوایم چند تا خبر برفی سنگین از کشور خودمون بدیم. البته همین الان هم بیشتر مناطق شمال غربی کشور سفیدپوش هستن، ولی سورپرایز اصلی مربوط به دو سه روز آینده است که قراره یه برف مشتی بیاد. اگه گفتین کجا؟ تهران؟ نه، حالا شاید شمال تهران اول روز چهارشنبه پنجشنبه یه نمه برفی بشینه، ولی اون برف خوبه، قراره کمی بالاتر سمت گیلان بیاد و توی رشت ارتفاع برف به 60 سانت هم میرسه، که خب یعنی تا زانو میرین تو برف. گفته میشه که در برخی مناطق اطراف رشت حتی ممکنه ارتفاع برف به 1 متر هم برسه. خب به جان خودم دروغم چیه؟ بابا میگن اینطوریه دیگه.
اینه که از الان شما خودتون آماده کنین که چهارشنبه پنجشنبه که ما نیستیم یه دفعه غافلگیر نشین. البته موقع آدم برفی ساختن جای ما رو خالی کنین ها. موقع آدم برفی ساختن و موقع پارو کردن برف نمیخواد جای ما رو خالی کنین. اون موقع ما جاتون رو اینور خالی میکنیم. بله.
امید علوم. زمستون تو رو یاد من میاره. یای تو ذهنم دوباره. یه حس موندگاره او ای او او. قلب من به دوری تا دد نداره. بی تو داره کم میاره. چون هنوزم دوست داره.
اما بریم سراغ برنامه امروزمون. امروز دوشنبه 5 بهمن 1394، برنامه 972 رادیو پس فردا، میره سراغ پسا برجام و حقوق بشر. ترس و حراس را از من بگیر، برجام را نه. بیانیه شماره 972. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید و آگاه باشید که درست است کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای و در دوران پسابرجام دیگر مثل سابق به نقض حقوق بشر در ایران حساس نخواهند بود، لکن شما خودتان جنبه داشته باشید و مراعات کنید و در اعدام و زندان و حصر و تضییع حقوق اقلیت‌ها و محدود کردن آزادی‌ها زیاده روی نکنید که اگر چنین کردید از خیلی نامردها و ضعیف کشندگانید. امضا. از وضعیت حقوق بشر در دوران پسابرجام به شدت نگران بوده ها و دستشون هم البته به هیچ جایی بند نبوده های رادیو پس فرد دا 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 سیزی بود. آها یادم.
تو هم که فقط بگو شماره ماست، ایمیل ماست. خب این دوغ چه گناهی کرده مگه؟ باید بگی شماره ما است، ایمیل ما هستندیشون لطفا.
ای بابا
هیچی، همینجور خواستم یه گیری بد داده باشم.
عیب نداره بابا، عیب نداره. شما هم این دم رفتنی به ما گیر بده. تا الان 970 و چند تا 972 تا برنامه اجرا کردیم، گفتیم ماست دیگه. حالا این 28 تای باقی مونده رو هم حالا میگیم همون ماست دوباره. والا ما که آفتاب لبه بومی، ما که با ما رفتنی. اگر نامهربان بودی و رفتی بگو بابا. این هفته از شما خواستیم به ما بگین با لغو تحریم‌ها و آغاز دوران پسابرجام و نزدیک شدن ایران و غرب چه تغییراتی توی زندگی شما حاصل میشه. حالا این تغییرات میتونه توی زمینه اقتصادی باشه، برگشتن قیمت‌ها به دوران ماقبل تحریم‌ها باشه، یا میتونه باعث گشایش یا انسداد تو فضای سیاسی جامعه باشه. فکر می‌کنین در این دوران ممکنه چشممون به جمال مک‌دونالد توی ایران روشن بشه یا نمایندگی اپل؟ تصوری از نشستن توی بوئینگی که هنوز مشمای صندلیاشو نکندن دارین؟ آها راستی، دیروز گفتیم KFC چیز شده ها، پلم شد KFC. هنوز الان همچنان نمیده چیزی، یعنی هیچ ساندویچی، هیچ چیکنی، هیچ جوجه‌ای، هیچ سوخاری اینا نداره. الان بسته است درش. به ما اینجوری گفتن، گفتن که الان فعلا اول یه بار پک پلم شده بود ولی میسکی دوباره پلم شده. حالا دیگه در هر حال این هفته به ما از ذهنیت‌ها و توقعات پسا برجامیتون بگین تا ببینیم واقعا این همه زحمت و دردسر این برجام و این حرفا ارزشش رو داشت یا نه.
فرشید از اثرات برجام به قول اون رفیقمون دیروز فرجام تو ژاپن اینه که خوب. بنزین 160 ینی در عرض 7-8 ماه گذشته که ایران توافق کرده حدوداً به الان من دیروز زدم 103 ین، یعنی حدود بیش از 35% ارزون شده. اینجا داریم حالش رو می‌بریم،
می‌خوام
این به بعد صبحونه هم اینجا بنزین بخوریم ارزون شده. حال میکنیم آقا،
نوش جونتون، نوش خوشحالیم آقا. انقدر بنزین ارزون شده که تو ژاپن چنونده هامون به بنزین خاری رو آوردن. آقا حواستون باشه پشت بندش که بنزین خوردی رو حبس نکنی، یه نخ سیگار روشن کنی بکشی دیگه. ما گفتم بگیم دیگه، بدونی وظیفه‌مونه، ما هشدار بدیم. مریم توی اینستاگرام گفته که یکی از اثرات منفی برداشتن تحریم‌ها صدور مجوز اوباما برای فروش هواپیما به ایران بود. لامصب هیجان مسافرت با هواپیما رو از بین برد. حالا من نمیدونم تا این هواپیما رو قرارداد ببندن، ما هم شنیدیم خیلی که قراره هواپیما بخرن، تعداد همجوری هر روز فرق میکنه. حالا تا این هواپیما رو قرارداد ببندن بخرن پولشو بدن به ایران برسه، نمیدونم سوار بخوایم بشین، یه 10 12 سال فکر کنم طول میکشه. تا اون موقع همچنان شما میتونی لذت و هیجان نشستن توی توپولوف و آنتونوف و اینا رو تجربه کنی و علاوه بر اون با یاد مرگ به خدا هم نزدیکتر بشی، اینجوری خیلی بهتره. بعد عطابک گفته ما تنها ملت، توی اینستاگرام گفته ما تنها ملتی هستیم که از برگشتن به زمان گذشته خوشحال میشیم. عطابک گفته دیگه. کلا سیر تکاملی ما اینجوری بوده که هرچی برمیگردیم عقب وضعمون بهتر میشه. شما الان مقایسه کنی با 15 سال پیش، 15 سال پیش رو مقایسه کنی با زمان شاه، زمان اون خدا بیامرز رو مقایسه کنی با دوران کوروش، همجوری کلا بیرون نگاه کنیم میفهمیم ما داریم خلاف جهت اتوبان میریم. و واسه اینه که دیگه فرق داریم دیگه، به هر حال میدونیم ما فرق داریم، ما اینجوریم، اینیم ما. چی الان حس خوبیه دقیقا؟ پسا برجام یعنی؟ آها فهمیده موضوع برنامه‌مون چیه، خودش میفهمه موزیکای برنامه‌مون. بریم سراغ راه‌های ارتباطی رادیو پسفردا. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست. 2420-6387-41-50 2420-733-59-55-55 شماره اس ام اس ماست. فیس در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. تلفن‌های پیامگیر ما 2420-2211-24-133 و اونهایی که از داخل ایران تماس می‌گیرن 2420-226-21-79-30.
اگه به من یه لحظه دقت کنی، با من بشینی کمی صحبت کنی، میفهمی که چقدر دلم باهاته، عشقت برام فرشته یه نجاته، دلم برات میزنه اونم چجور خیلی خوبه اومدی تو از راه دور کنار من که باشی خستگی نه، با من بمونی یه روز نیاد بگی نه، یه روز نیاد، یه روز نیاد بگی نه، فقط با یه اشاره رفت دلم دوباره عزیزم بی اجازه، آره عشقم یه عشق پاکه دلم برات هلاکه عزیزم بی اجازه، بی اجازه، بی اجازه، بی اجازه، بی اجازه.
آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، بعد از توافق هسته‌ای و تصویب برجام، معظم له اولتیماتومی به غرب داد که حالا که ما اینقدر باهاتون راه اومدیم و نرمش قهرمانانه کردیم و کلا برنامه هسته‌ایمون رو گذاشتیم کنار و اگه شما بازم بخواین توی اوضاع داخلی ما موشتوبونی کنین و تحت عناوین دیگه‌ای مثل همین حقوق بشر و اینا ما رو محکوم کنین و تحریم کنین و اینا، کلا برجام بی برجاما. جامعه جهانی البته هنوز واکنش خاصی خوب به این خطو نشونه رهبری نشون نداده، ولی خب خودتونو بذارین جای کشورهای غربی دیگه، هر چقدر نگران وضعیت حقوق بشر تو ایران باشن، خب حاضر نیستن که به خاطرش خودشونو با شاخ گاو در بندازن دوباره ایران بره به سمت هسته‌ای شدن. که اینه که احتمالاً به زودی غرب به این نتیجه میرسه که حالا اگه 4 تا اعدام و زندان و بگیر و ببندن تو ایران اتفاق میفته، اینا مسائل داخلی ایرانه، بالاخره مردم و حکومت امروز هم بزنن بابای همو در بیارن، فردا باز پای صندوقای رای با هم آشتی میکنن. اصلا از قدیم گفتن جمهوری اسلامی و مردمش با هم دعوا کنن، ابلهام باور کنن. برای همینه که در دوران پسابرجام دیگه ما موندیم و ناپدری بد اخلاق به اسم جمهوری اسلامی که الان همینجوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو چرخ شروع اینجوری میشکونه میاد سمتمون دیگه، فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون دیده.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی،
چه خبرها؟
چند تا خبر مهم دارم امشب. اولیش این که فروزان بازیگر قدیمی سینما که بعد از انقلاب اجازه فعالیت بهش داده نشد مثل خیلی ها دیشب به علت کولت سن در سن 78 سالگی از دنیا رفت. فروزان بازیگر خیلی خوبی بود و تا سالها حضورش توی هر فیلمی باعث فروشش میشد. فروزان جمعاً توی 58 فیلم بازی کرده، از جمله گنج قارون، قلندر، دشنه و دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی که آخرین کار فروزان محسوب میشه، کاری که دیده شده. خبر بعدی در رابطه با آخرین حرکت دلواپسان در کاشان فرشید جان.
برجام که انجام شد، دلواپسی از بابت چیه؟
آره، دیروز فیلم یحیی سکوت نکرد ساخته کاوه ابراهیم پور با حضور کارگردان و بازیگر فیلم فاطمه معتمدزاده تو کاشان نمایش داشت که باز دلواپسان به صورت خودجوش جلوی سینما حضور پیدا کردن و بعد از پایان جلسه با دادن فوشای رکیک به معتمدزاده بدرقش کردن رفت خونش. کار به جایی رسید که سانس آخر نمایش فیلم هم تعطیل شد.
عجب، دولت باید وقت بذاره یه 400-500 تا برجام داخلی هم امضا کنه تا مشکل ها همه حل بشن. خب موسیقی چه خبر کامران؟
موسیقی هم همونطور که دیشب گفتم ماجرای حضور سالار عقیلی تو شبکه من تو هنوز خبرساز. امروز حمیدرضا نوربخش مدیر 31 جشنواره موسیقی فجر اعلام کرد که کمیته نظارت بر این جشنواره برنامه سالار عقیلی رو حذف کرده. داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی هم اعتراض این نهاد صنفی رو در رابطه با این تصمیم اعلام کرده. حالا باید تا جمعه منتظر بمونیم ببینیم تلویزیون چه تصمیمی میگیره در رابطه با پخش صدای سالار عقیلی تو سریال ما.
بسیار خوب، منتظر میمونیم ببینیم چی میشه. ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و یک کاری از سالار عقیلی میشنویم به اسم نگارا. تا فردا
خدا
به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل. چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم با دلم وا دلم وا دل.
باشه. با سلام 21 دوشنبه شب را ضمن ابراز تاسف از ابراز تاسف سخنگوی وزارت ارشاد به خاطر مصاحبه سالار عقیلی با شبکه من و تو با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. کلمب بزرگترین رستوران شرق تهران به دلیل مسائل خلاف عفت عمومی و عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی و نظر کارشناسان که با حالا دو چی که عرق دادن دست مردم چیکار کردن مگه؟ احتمال امضای قرارداد با ارزش 17 میلیون یورو بین ایران و ایتالیا در سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و توصیه ناظران که واقعا وقتی پای این رقمه میاد وسط چقدر جای بابک زنجانی خالیه؟ و تایید حکم گردن زدن یک نوجوان در عربستان سعودی و نظر کارشناسان عرصه گردنزنی که البته که حقوق بشر تو عربستان در حد خیلی خوبی هست، حالا چند تا گردن که قابلی نداره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، بر اساس تحقیقی که با حمایت مالی نهاد ریاست جمهوری روی 1280 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدارس شمال و جنوب تهران صورت گرفت، مشخص شد که حدود 33% دانش آموزان پسر و 23% دانش آموزان دختر از الکل استفاده کردند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور نسل‌های سوخته کشور ضمن ابراز تأسف از این آمار به خبرنگار ما گفت این مسئله نشان دهنده وجود یک شکاف نسلی بزرگ در کشور می باشد. وی افزود این آمار خیره کننده در حالی است که در نسل ما یکی از سرگرمی های رایج بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولاً بزرگترها وقتی عدسه می کردند از ما می خواستند که برویم عدسه آنها را پیدا کنیم. ای آقای میکروفون طلا، این چیه جریانش؟ مگه اکثر رو میشه پیدا کرد؟
بابا اصلش یه چیز دیگه است، نمیشه تو رسانه گفت بلبل.
ولی من نفهمیدم با این وجود
منظورش اینه میذاشتنمون سر کار دیگه، بخون بره بابا.
ولی اعصابم ندارین شماها. با عرض پوزش ادامه خبر، وی افزود در نسل ما یکی از سرگرمی های رایج بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولاً بزرگترها وقتی عدسه می کردند از ما می خواستند که برویم عدسه آنها را پیدا کنیم و اگر آن را پیدا نمی کردیم به شدت مورد بازخواست و شماتت قرار می گرفتیم. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از امروز سفر اروپایی خود را به ایتالیا و فرانسه آغاز نموده است. به همین مناسبت تماسی داریم با همکار گرامیم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر تا ما را در جریان آخرین اخبار این سفر قرار دهند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید شما؟ الو
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 این چی؟ الو سلام علیکم.
الو همکار ظاهراً اشتباه شد. ببخشید ما شماره همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر رو گرفتیم. شما
حالا خوب کاره خوب کردید شما، ما هم الان این بلندگوی ایشان دست ما ندگه.
بله پس درست گرفتیم یعنی. ببخشید شما، ببخشید من بجای
ما را نمیشناسیم الان. ما آیت الله ان المؤمنین هستیم از هیئت دومی همراه رئیس جمهور دیگه.
ایش و این خبرنگار ما کجاست آقا حاج آقا؟ این چی شده؟
ایشان رفته این بغل با برادر معصوم نجات یک همی گفتن این روم کشیده را تمرین بکنه. اینه که گوشی و بلندگو را داد دست ما تا ما تماسی که اگر بود دیگه پاسخگو باشیم.
عجب آخه شما من میتونید کار گزارشگری کنید حاج آقا؟ شما که
معلومه که میتونیم گزارشگری، مگه کاری داره؟ سوال کن جواب میدم دیگه.
عجب، خیلی خوب. یه کمی از حال و هوای این سفر برای ما بگید حاج آقا لطفا.
حال و هوای خوبی داره این سفر، خیلی خوبه، خیلی خیلی عالیه.
دیداری هم آیا صورت گرفته در این سفر یا خیر؟
بله بله صورت گرفته، صورت گرفته.
ایوا چرا تلگرافی جواب میدین شما؟ خب توضیح بدین دیگه، آخه این که نمیشه گزارش
کرد. جواب نمیدیم که، خب شما تلفنی میپرسی، ما هم تلفنی جواب میدیم. تلگرافمون کجا بود دیگه؟
عجب. خب حالا بفرمایید آیا برنامه‌ای برای دیدار با مقامات واتیکان هم دارن ایشون یا خیر؟
آخر با دیدار ایشون با این واتیکان چیه؟ ما مخالفت کردیم و همین مناسبت قرار شد در حاجی کان دیداری بین ما و ایشان
حاجی کان
صورت بگیره که یک وقت مشکل شرعی پیش نیاد دیگه.
یعنی حاجی کان چیه دیگه آخه؟ حاجی کان چیه؟ من نفهمیدم.
یه چادری ما موقتا زدیم بغل واتیکان دیگه، یه وقت فکر نکنن علمای ما کم میارن پیش آنها. این اسمش را گذاشتیم حاجی کان.
عجب باش. بله کاری
منجوغنو منجوغنو منجو سی سی
چی میگی آقا؟ منجوق چیه؟
بله.
چی میگی منجوق یعنی چی؟
بله بله، یک سری از جوانان علاقمند ایتالیایی میخواهند اینجا به افتخار ما سرود ملی ایتالیا را اجرا بکنند که ما دیگه
سرود ملی دیگه ایتالیا؟ باشه بله. دیگه خیلی ما هم گوش میدیم، پس چی شد؟ چی جوریه بگوی؟
منجوغنو منجوغنو
بابا این چی منجوغنو چی میگی؟
بله تفضل تفضل.
خب این شروع شد نسکه. Sulle meglio Italia sì. E dal voto di gennaio per Cascia in terra Parioschi. Io le parti le va mi dice sulle meglio Italia.
مورد پسا فرجام باید بگم که همانطور که امام راحل فرمودن هیچی.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی. به هر حال ایشون نظرشون اینجوری بود دیگه، نظرشون این بود که هیچ نظری نداشتن. اما خواستم چند تا از این کامنت های شما رو باز بخونم. راستی اسمس رو من اصلا حواسم نبود، این اسمسی که چندین باره داریم میگیم، امروز هم دوباره این اسمس ها رو خوندم. این اسمس ها شما فراموش کنید، اسمس ها مدت هاست این دوتا اسمس از کار افتاده و اسمس جدید رو، شماره اسمس های جدید رو به زودی خدمتون اعلام میکنیم. اما بر بچه های اینستاگرام مثلا حامی گفته انقدر اقتصاد مقاومتی داشتیم که الان هیچ توقعی نداریم، اونا جیب ما رو نزنن کافیه. بله ایشونم نظر حامی بود در اینستاگرام. اما حامد نجابت گفته اگه همه چی هم برگرده مثل سال 1390 بشه من دیگه 18 سالم نمیشه، با یک چهره گریون این رو نوشته. این آرزوهای 4 سال منم برآورده نمیشه و مقصه ها و محدودیتی هم که تو این 4 سال داشتم برطرف نمیشه، فرصت هایی هم که دستم رفتن دیگه بر نمیگردن، دیگه اشکم در اومد. حامد نامید نباش بابا، به فردا نگاه کن، دوباره آرزوهای جدید کن. خب تو 4 سال آینده مطمئن باش که بالاخره اونا هم یه جوری برآورده میشه دیگه، و قدر این روزا رو میدونی. بله قدرشو بدون، از زندگی لذت ببر، گریه نداره که. اما الان خانم آقایون دختر خانم آقا پسر، یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه‌های موفقی مثل مثلا دید در شب رضا رشیدپوره که دست اندرکارن صدا و سیما، پی به علاقه مخاطب به برنامه‌های چالشی و بدون رودربایسی بردن و رو آوردن به میزه گردهای این شکلی، یعنی شبیه مثلا دید در شب. چند روز پیش شبکه 2 تو یک برنامه خیلی 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 چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود. مجری برنامه هم همچی بیرودربایسی در مورد زبونم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بی مخاطب بودن برنامه های رادیو تلویزیون دولتی ایران، مهمونای برنامه رو به چالش میکشید. در این میون صحبت ها و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا و سیما که آقای دکتر هم صداش میکردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخشیشو گوش کنیم.
بسیار برنامه های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقا به نقاط ضعف، وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است، دوما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره. اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه، مال گروه های مختلف، اقشار مختلف، و این نقد ها از این زاویه هست.
بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما، علتش چیه؟ ای گفتین؟ برنامه هاشون مزخرفه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه اینا نیست، همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیما است. بله، وگرنه چرا در مورد شبکه‌های ماهواره‌ای اینقدر مردم هرس نمیخورن، فوش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانع شد دیگه. اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای ناماشنا و آچار فرانسوی صدا و سیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس صدا و سیما هم نشه، دیگه تکمه کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی 100% میشه. ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی، اینجوری جواب دادن:
با بی‌انصاف نباشید دیگه، صدا و سیمای ملی ملیه، یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست، حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن، یعنی همون چیزی که مصوبه دولت هست کارمندای صدا و سیما دارن میگیرن، حالا ما از صبح میریم تا شب شاید یه اضافه کاری بگیریم، استرس داریم، این از این، یعنی ارث کسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو صدا و سیما داره میزنه ملی یا هر کاری دوست. نه، ما در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم. آقای دکتر تحلیل قشنگی گفتن، شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید، بگید اوه او او چه خبره، این پخششه بهتره.
خب اینم که حل شد دیگه، واقعا بی انصاف نباید بود دیگه. یعنی چی میگی رسانه ملی آخه؟ این بندهای خدا همه حقوق بگیرن، صدا و سیما ارث کسی که نیست که بخوان میلی رفتار کنن. حالا اگه میبینین خبرها مثلا چپن در قیچی پخش میشه، سانسور میشه، گفته نمیشه، تغییر میکنه و اینا، به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده بعضی خبر رو اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبر رو اوه چه خبره. به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله، خوشبختانه توی میزگرد چالشی همه مسائل به همین سادگی حل و فصل شد و مجری چغیر و بدبدن برنامه هم کاملا قانع شد و دیگه معلوم شد که صدا و سیما مولا درزش نمیره. کلن خسته نباشن همگی.
روحانی امروز اومده بود پیش من، میگفت پدر من میخوام بمونم رام، انقدر منو نفرست برم تهران، اونجا همش باید با این خامنه یه و دورو بریاش کل کل کنم، دیگه طاقتم داره تموم میشه. بهش گفتم عجله نکن، اگه مثل اون خاتمیه ممنوع الخروجت نکردن، یه کاری میکنم بعد از رئیس جمهوریت بیای روم تو دفتر خودم. خوشحال شد. بهش گفتم ولی حالا پر رو نشو، اون پولایی رو هم که به عنوان هدیه آوردی به بربریز به حسابم، دیگه ایرانی ها مشکلی ندارن بعد از این یارو برجامه، منم دیگه پول نقد قبول نمی کنم. یه کمی دمخ شد، گفت حوصله یه کارای بانکی ندارم. فکر کرده بانکای روم هم مثل بانکای ایران صفی هم، هنوز مونده تا را بیفتم. بهش یه گیلاس شراب عمر خیام دادم، ساخت ایتالیاست، باورش نمیشد این شراب ایتالیایی اسمش عمر خیام باشه. بهش گفتم پدر رو دست کم نگیر، پدر دون دیکتاتوریون هر کاری بخواد میکنه، حالا هم شراب تو بخور و برو. بعد از تو این اوبامای وقت ملاقات گرفته، گفته کار واجب دارم، خسته شدم از بس مشکلات اینا رو حل کردم که از دستشون راحت میشم. اه پسر، به پرون گیلاس ویسکی منو پر از یخ کن بذار جلوم، بوده تا ندادم از سقف آویزونت کنم.
شما آنها را گرفتید، لکن اینطور نباشد که آنها خودشان را گرفته باشند. اما خمینی،
بسیار کارتون عالی بود، بسیار کارتون جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت.
به اطلاع می رساند با استعانت از پیشگاه امام خامنه ای، مراسم بزرگ داشت پاسداران سلح شور توقیف کننده قایق‌های آمریکایی با حضور خانواده پاسداران گرامی و امت سلح شور و همیشه در صحنه در قایقیه تهران برگزار می‌گردد. شعارهای مراسم: هنگام شنا عید و تا قایق آمریکایی به پا به مسیر قایق سپاه نیایی، ای قایق آمریکایی تو آب ما میایی، سپاه چی کارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، برادر سپاهی چقدر عزیز و ماهی. در پایان این مراسم نیز همه حضار می توانند با چفیه های متبرک این برادران قایق گیر سپاهی متبرک شوند. دفتر پاسداشت رشادت های آبی سپاه پاسداران قایقیه تهران.
دارم از پشت چراغ ولی از نیایش برای پرمی صوتی میذارم. انتظار من از دوران پسا برجام اینه که تو به جایی که 30 تا برنامه دیگه داشته باشی حداقل 300 تا برنامه دیگه داشته باشی، به خاطر اینکه تنها چیزی که باعث میشه من توی ترافیک حسابی نشم و حوصله‌ام سر نره گوش کردن به برنامه های تو. قربونت.
قربون خودت. ایشالله تو دوران پسا برجام مشکل ترافیک هم گفتن قراره حل شه دیگه، اینه که جای نگران نیست. ولی حالا برای احتیاط همیشه گلچینی از برنامه‌های ما رو شما همراهتون داشته باشین دیگه، وقتی عصبی میشی پلیش کنی. نمیشه؟ امتحان کن ببین برنامه تکراری گوش بدیم همون تأثیر، همونقدر تأثیر مثبت رو ببین رود میذاره. من مطمئنم. قاعدتا اینو بعد جواب بده دیگه، چون میدونی مهم همون به هر حال صداهای آرام بخشیه که من از خود تولید میکنم. واقعا چقدر آرام بخشه. مرسی از تماس شما، خیلی لطف کردین. من امیدوارم این مشکلات حل بشه بعد از پسا برجام. اما یکی از چیزایی که ما رو در دوران پسابرجام خیلی نگران میکنه اینه که هر وقت تندروها بنا به مصالح و دلایلی که آقاشون تشخیص داده تو سیاست خارجی بازی داده نشدن و نخودی به حساب اومدن، چیکار کردن؟ اومدن برای ابراز وجود در داخل کشور جاهایی که خرشون میرفته خودی نشون دادن. حالا یا بگیر و ببند را انداختن، یا روزنامه تعطیل کردن، یا کنسرت به هم زدن، یا فتیله ادامه رو کشیدن بالا. خلاصه به شکلی خواستن بگن که فکر نکنین رفتین با غرب مذاکره کردین، یعنی مثلا همه کار مملکتین. این مملکت واسماس، یعنی کلیش هم واسماس. برای همین حالا که برجام به ثمر رسیده و دولت روحانی و تیمش توی فضای گرم و پرشور دارن به ابراز احساسات مردم جواب میدن، آقایون دلواپس هم شروع به هنرنمایی و ارزندام کردن. و این هنرنمایی ها فعلا از عرصه سیاست با همین برحال رد صلاحیت ها شروع شده و به زودی وارد عرصه های دیگه هم در قالب طرح‌های رنگ و بارنگ مقابله با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره و امر به معروف و گل گرفتن درزهای نفوذ در نشریات و اینا هم میشه. میگین نه؟ خب حالا صبر کنین نگاه کنین دیگه.
امروز سرعی دوستم زنگ زده که شرمین لباس بپوش بیام دنبالت بریم یه عکس برای این آزادیای یواشکی بگیریم بفرستیم. گفتم چی میگی تو؟ گفت بابا میای بریم وسط میدون هفته تیر عکس بدون روسری بندازیم آزادیای یواشکی اینا؟ گفتم من برای اینکه همچین یواشکی هم نیست وسط میدون هفته تیر به اون وسعت. بعدم هیچ فکر کردی گشت ارشاد بگیردمون چی میشه؟ گفت یه چی میگی یا اینا حداقل تا یه ماهی بعد برجام برای حفظ ظاهرم که شده گشت ارشادا رو جمع میکنن، باید از این فرصت استفاده کرد. اون بلوز دامن قرمز و مشکیاتو بپوش، یه شالم بنداز دور گردنت محض احتیاط که اگه کسی بهمون گیر داد بندازی سرت. گفتم سرعی که تو احیانا چیزی نزدی هایی به نظرم. گفت میای یا خودم برم؟ هی بهونه نیار دیگه. گفتم نه قربونت، من ترجیحاً بشینم پشت کامپیوترم، بعدن که تو عکس بدون روسری انداختی تو میدون هفته تیر بفرستی من لایکش کنم. والا
میکنم، داره میگه پیش ما بیا، پیش ما بیا، پیش ما بیا. درست فریبرز؟ سلام فریبرز غریب.
سلام هستم. سلام
قربونه. چه خبرها فریبرز؟ این گزارش فساد در فوتبال که دیشب صحبتش کردیم انگار کلی بازتاب داشت. داره؟
آره آره، همین رو میخواستم بگم. خیلی خبرها بوده امروز فرشید تو این مورد. اجازه بده اول حرفای صاحبشو، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس رو بشنویم که خودش امروز تو صحن مجلس اینجوری گفته.
بشنویم.
وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر غیر قابل انکار بوده و بر اساس اطلاعات مستند مصادیق معضلات عبارتند از 1. تبانی، 2. رشا و ارتشا، 3. دوپینگ، 4. شرط‌بندی غیر مجاز، 5. جعل و استفاده از سند مجعول، 6. تصدیق نامه‌های خلاف واقع، 7. فرار مالیاتی، 8. مصرف الکل و روابط نامشروع، 9. مصرف مواد مخدر، 11. رواج خرافه گرایی از جمله سحر و جادو، 12. تحصیل مال از طریق نامشروع، 13. نقض آشکار قوانین مقررات و 14. قراردادهای غیر واقعی.
شماره 10 رو نگفتا؟ یادش رفت، یه چیز دیگه بوده. چی بوده قضیه؟
آره اون احتمالاً خیلی بدتر از بندهای دیگه بوده که نگفته، کلی هم بیشتر از اون چیزایی بود که ما دیشب گفتیم. خبر آنلاین با اشاره به بخشی از گزارش فساد تو فوتبال نوشته دلال‌ها مربیان و بازیکنان رو به مجالس لهو و لعب می‌بردن و واسه سوء استفاده ازشون فیلم می‌گرفتن. یه بخش دیگه هم در مورد روابط ناسالم تو فوتبال زنان هم تابناک بهش اشاره کرده، البته بدون ذکر جزئیات.
ولی دیگه جزئیات نمیتونم بگن دیگه. ولی عجب فوتبال خلافی داریم ماها. ان شاءالله یه روزم یه همچین تحقیقی برای نماینده مجلس صورت بگیره، ببینیم از اونا چی در میاد.
آره دقیقاً فرشید جان. یعنی اگر سر این گزاری، یعنی اول این گزارشو بزنی و فوتبال ازش برداری، مثل یه گزارش مورد بانتای خیلی خرابکار میشه گزارش، کل گزارش.
آره والا اینجوری که گفتی دقیقاً همینجوری بود. حالا واکنش خود فوتبالیا چی بوده فریبرز؟
اهالی فوتبال امروز سرشون به مراسم تشییع همایون بهزادی گرم بود که تو امجدیه آخرین دور افتخارش زد و دم شد در بهشت‌آباد، بهشت زهرا. فقط علی دایی گفته فساد فوتبال 1000 فساد جاهای دیگه نیست و اضافه کرده مجلس وزارتخانه ها هم باید بررسی بکنن.
بسیار خب، حالا از اعضا در اومدن انشالله جواب دندون شکنی هم به این گزارش میدن. همایون بهزادی هم روح شاد. یک بار دیگه ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار همه.
اتفاقات حقوق بشری خیلی مهمی که اصلا انقدر چسبیده بود به برجام که میشه به عنوان اولین دستاورد پسا برجام دونستش، اما ماجرای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی آمریکایی بود که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف زندانیشون کرده بود. چقدر هم خوب که اینا آزاد شدن. یعنی این همه القاب رو بستن مسئولین به جیسون رضاییان که وای جاسوس بوده، وای برای بیگانگان اطلاعات جمع می‌کرده، وای یا عامل نمی‌دونم وابسته به استکبار رو گرفتیم. بعد پای برجام که رسید وسط تمام اون های هوا و اینا سسوته به یک مقدار پشم تبدیل شد، رضاییان آزاد شد رفت. خدا رو شکر. البته چند نفر ایرانی آمریکایی هم توی زندان‌های آمریکا بودن، زندانی‌های آمریکا بودن که اونام خب آزاد شدن. منتها یه فرق خیلی جالبی بین آزادی زندانیا بود، اونم این که آزادی زندانیا از سوی ایران منجر به این شد که این بنده خداها یه پا داشتن چند تا دیگه هم قرض کردن بوده بوده از ایران رفتن. زندانیای ایرانی که آمریکا آزادشون کرد اکثرا از آمریکا تکون هم نخوردن، همونجا موندن اصلا کلا. اینم در بر فکر کنم روش مبادله زندانیه که فقط تو دوره پسابرجام دیگه میتونه اتفاق بیفته دیگه، به حق چیزای ندیده و نشنیده.
روزنامه فوق‌العاده، روزنامه امروز فوق‌العاده. پیش خود.
روزنامه آرمان امروز با اشاره به انتشار خبر دروغین رد صلاحیت سید حسن خمینی در خبرگزاری تسنیم امروز تیتر زده بود که خبرسازی برای تست افکار عمومی.
خب حالا نتیجه این تست چی شد؟ افکار عمومی جوری واکنش داد که نتونن رد صلاحیتش کنن یا سید حسن رو رد شده بدونیم کلن؟
روزنامه اعتماد امروز به نقل از قوه قضاییه تیتر زده بود که بازداشت عامر حمله به سفارت.
اون مدیر شبکه ماهواره‌ای که چند روز پیش گرفتن پس عامر نبود؟ یعنی
چی میتونه باشه؟ نکنه خود این روبرت مرداک رو گرفتن؟
روزنامه ایران به نقل از رئیس مجلس امروز تیتر زده بود که هنوز درهای دیپلماسی به روی عربستان باز است.
ولش کنیم بابا، منت نکشین. کشوری که باید تسخیر سفارت قهر کنم بهتر که بره. ببندین این در دیپلماسی رو. آقا ببند در رو، سوز میاد.
تموم شدیم امشب هم، اما هنوز یه شب زمستونی دیگر رو داریم با هم سر میکنیم. زمستون هرچند سرده، هرچند گاهی بیرحمه، هرچند به دلنوازی تابستون و بهار نیست، اما شباش عجیب و پر از سحرن. شبایی که زود شروع میشن و دیر تموم، تا ما رو بیقرار کنن برای خورشید دوباره. یه پرتو نوری که حتی اگه از لابلای ابرها هم بزنه بیرون مهم نیست. همه اینا خوبن، به خصوص که زمستون باشه و شب باشه و یار باشه و وعده دیدار هم برقرار. اون موقع است که به قول شاعر، شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد. شب سرد زمستونیتون گرم و برقرار.
یه شب سرد زمستون، گم شدی تو دل بارون، رفتی از شهر خیالم، دور شدی از من داغون. تو میری بر نمیگردی، رفتنه واسه همیشت، عکس تو هنوزم اینجا توی خونه روشو میاد. تو میری به من حواست نیست، من تن خسته رو یادت، من به تو وابسته تر میشم، نیستی ها دیوونه تر میشم.